ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به حسن روحانی میگوید حساب‌های این قوه شفاف است. ایران دریافت دعوتنامه از عربستان برای اعزام حجاج را رد کرد و ترکیه از ایران خواست تا مانع از نقض آتش بس در سوریه شود. خوش آمدید به این بخش خبری. غلامحسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری ایران گفت حساب‌های قوه قضاییه کاملا شفاف است و نمایندگان مجلس اسناد را دیدند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در پاسخ به اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در توییتر نوشته بود که دولتش حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه هم خواست تا حساب‌هایش را روشن کند. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی میان مسئولان عالی رتبه دولت و قوه قضاییه ایران به اوج خود رسید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی گفته است که بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در اظهارات روز چهارشنبه تلویحاً با تایید این موضوع گفت برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر قطعاً بالاتر از 20 میلیارد تومان لازم است و پرسیده خب شما بگویید این پول از کجا آمده است. پایان نقل قول. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دریافت دعوتنامه از ریاض برای مراسم حج سال آینده را تکذیب کرد. بهرام قاسمی گفته است که ایران در صورت دریافت دعوتنامه و مهیا بودن شرایط درباره اعزام ایرانی ها به حج تصمیم گیری خواهد کرد. محمد صالح بن طاهر بنتن وزیر حج عمره عربستان 4 روز پیش از ارسال دعوتنامه‌ای به ایران به منظور اعزام متقاضیان شرکت در مراسم حج سال آینده خبر داده بود. ایران از اواخر فروردین سال 94 تا کنون به دنبال حادثه فرودگاه جده اعزام متقاضیان به حج عمره را تعلیق کرده است. وزیر امور خارجه ترکیه از ایران خواست تا به حکومت سوریه و متحدانش برای رعایت آتش بس فشار وارد کند. مولود چاوشاغلو روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت ایران باید نفوذ خود بر شبه نظامیان شیعه و حکومت سوریه را با جلوگیری از نقض آتش بس نشان دهد. روسیه و ترکیه هفته گذشته به توافقی برای برقراری آتش بس در سوریه دست یافتند. در زمان آغاز این آتش بس مواردی از نقض آن گزارش شده است. قرار است مذاکرات صلح سوریه روز 4 بهمن در آستانه پایتخت قزاقستان میان طرف‌های مختلف درگیر با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شود. در میان اعتراضات و حواشی فراوان در نهایت دادگاهی در اسرائیل یک سرباز ارتش این کشور را در پرونده قتل یک مهاجم فلسطینی محکوم شناخت. تصمیمی که میتواند به حکم زندان به مدت 20 سال منجر شود. مهاجم فلسطینی این پرونده توسط سرباز اسرائیلی کشته شد و از جمله 10 نفری بود که در ماه‌های گذشته حملاتی را با چاقو علیه اسرائیلی‌ها انجام می‌دهند. تا کنون 10 تن از این فلسطینی‌ها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. درباره پرونده‌ای که دادگاه روز چهارشنبه امروز درباره اون تصمیم گیری کرد، گفتگوی داشتیم با فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل و ابتدا از او درباره پیشینه این پرونده پرسیدیم.
یک روز در کرانه باختری در شهر هبرون الخلیل تجمعی از سربازان بوده. یک مرد جوان فلسطینی به سوی اونها نزدیک میشه، چاقویی رو میزنه و سربازان دیگه که بلافاصله به اون گلوله میزنن و زخمی میشه، به روی زمین میفته. 8 دقیقه به روی زمین در حالت زخمی بوده و منتظر آمبولانسی بودن که بیاد و این رو ببره. به ناگهان از تیم امداد پزشکی مربوط به ارتش اسرائیل این سرباز به اسم الور ازریا که اونها هم مسلح هستند، با رسیدن به محل به جای رسیدگی پزشکی به مجروح فلسطینی که وظیفه‌شونه، تیرباری رو در میاره بدون آنکه کوچکترین چیزی به فرماندهان و به دیگران بگوید، در حالی که تعداد بسیار زیادی بر اساس همه فیلم‌هایی که موجود هست سرباز و فرمانده در اونجا بودن. به ناگهان الور ازریا با تیربار خودش از فاصله دور یک گلوله رو در مغز این فلسطینی زخمی که خونسا شده بود و خطری نداشت خالی کرد.
تصاویر خیلی هم پخش شد، شبکه‌های خبری پخش کردن، کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر این موضوع رو همون زمان خیلی دیدن. اما چرا اینقدر این دادگاه پر سر و صدا است؟ چرا اینقدر اعتراض حتی امروز که دادگاه برگزار شده در مقابل دادگاه اعتراضاتی شکل گرفته؟ چرا اینقدر موضوع حساسی بود؟
امروز دادگاه حکم خودش رو بعد از 8 ماه محاکمه طولانی و جنجالی این سرباز صادر کرد و برای همینه که امروز با محکوم شدن این سرباز که با اقدام به قتل کرده و این فلسطینی رو حتی اگر چاقو به دست داشت، حتی اگر میخواد سربازان اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیلی رو بکشه، اما گلوله‌ای که این سرباز شلیک کرد موجب کشته شدن فلسطینی زخمی و بی خطر بروی زمین بود، اینه که باعث کل این جنجالی بودن ماجرا شده. این رویداد واقعا تمامی تلاطم‌ها و شکاف‌های بسیار عمیق زیر پوستی در جامعه اسرائیل در طول دهه‌ها که انباشت شده رو به خوبی نمایان کرد. میان کسانی که طرفدار قانون هستند، کسانی که خواهان پیشبرد صلح هستند، کسانی که میگویند که نمیشه کارهای خودسرانه انجام داد، با بخش دیگری از جامعه که تعدادشون بیشتر میشه، طرفداران شهرک‌سازی‌ها، ساکنان یهودی نشین‌های کرانه باختری، طرفداران حزب راست. و چون این ماجرا در واقع به نماد سمبولی از تمامی این برخورد های جناح راست و جناح چپ اسرائیل مبدل شده، برای همینه که اینطوری مورد توجه هست.
شما از اجتماع گفتید و از یک شکاف بین گروه های مختلف گفتید، اما چه پیامدهای سیاسی داشت این پرونده و از اینجا به بعد چه خواهد شد؟
وقتی که این حادثه اتفاق افتاد، وزیر دفاع اسرائیل ژنرال مشه یعلون بود. آقای یعلون که خودش هم رئیس ستاد کل ارتش بود، به شدت این سرباز رو محکوم کرد و حتی از عبارت رفتار حیوانی استفاده کرد. اما جامعه انقدر ملتهب بود که یک روزی در یک شب عید مهمه یهودی، آقای نتانیاهو نخست وزیر تلفن رو برداشت، با پدر این سرباز تلفنی صحبت کرد تا به اونا بگه که این دادگاهی که برگزار شده، مطمئن باشین یه دادگاه عادلانه است. آقای مشه یعلون از این ماجرا به شدت ناخشنود بود و یک سلسله تحولات سیاسی دیگر هم منجر شد که نتانیاهو اویگدور لیبرمن، رهبر یک حزب راستگرای دیگر، رو وارد ائتلاف دولت خودش بکنه. اما مهمتر از سیاستمداران، نظر فرماندهان و رئیس ستاد کل ارتش است که تقریبا قریب به اتفاق اونها به شدت با عملکرد این سرباز مخالفت کردند و روز گذشته رئیس ستاد کل ارتش ژنرال گادی ایزنکوت تنها چند ساعت مونده بود که حکم داده بشه، دوباره گفتش که اینکه اکثر جامعه اسرائیل میگن همه بچه‌های ما سربازن و اینم یه دونه از اون بچه‌ها، این درست نیست. این بچه همه جامعه نیست، این یک سربازه که اختیاراتی داره و وظایفی داره و اگر از وظایفش تخطی کرده باید محاکمه و محکوم بشه.
فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل بود که به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد.
صدای فردا.
کلمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب نسبت به گسترش تولید سلاح‌های اتمی و آزمایش موشک‌های دوربرد غارپیمای کره شمالی هشدار داد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه مدعی شد که این کشور به مرحله آزمایش موشک‌های غارپیما نزدیک شده و در پی آن دونالد ترامپ در یک پیام توییتری تاکید کرد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. به بشنویم بیشتر از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از مقام‌های کره جنوبی گفت که هشدار آشکار رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کره شمالی نشان می‌دهد که او نسبت به فوریت تهدیدی که از جانب برنامه هسته‌ای رژیم پیونگیانگ متوجه آمریکا و متحدان آن است، آگاه است و در سیاست منزوی کردن کره شمالی از طریق اعمال تحریم‌ها تغییری نخواهد داد. کره جنوبی همچنین معتقد است که سخن آقای ترامپ درباره کره شمالی که برای نخستین بار پس از انتخابات نوامبر آبان ماه گذشته ایراد شده، هشدار آشکاری به حکومت کره شمالی و نشانه ای از آگاهی کامل رئیس جمهوری منتخب و سایر مقام‌های عالی رتبه آمریکا نسبت به اهمیت و فوریت تهدیدهای اتمی کره شمالی است. سخنگوی دولت کره جنوبی روز سه‌شنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که دولت آینده آمریکا موضع تزلزل ناپذیری در زمینه لزوم ادامه تحریم‌ها علیه کره شمالی و همکاری‌های مشترک با کره جنوبی نشان داده است. خانم کلیان کانوی از مشاوران ارشد آقای ترامپ بامداد سه‌شنبه در گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی آمریکا تأکید کرد که رئیس جمهوری منتخب در برابر دولت‌هایی که مانند دولت ایران به دنبال گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشند، موضع بسیار سختی خواهد داشت.
President Trump will be very tough on those who are developing nuclear capability.
مثلا روی آوردن دولت ایران در گذشته به افزایش توانایی تولید سلاح هسته‌ای که در نهایت به توافق هسته‌ای منجر شد، برای بسیاری از آمریکاییان از جمله رئیس جمهوری منتخب مطرح بوده. البته آقای ترامپ هنوز رئیس جمهور نشده و لذا در حال حاضر سیاست‌گذاری هم نمی‌کند.
We do know that there are sanctions that are possible. They haven't always worked. I think China would have to have a significant role here as well.
می‌دونیم که در حال حاضر تحریم‌ها علیه کره شمالی هم برقرار هست و امکان تشدید آن هم وجود داره و دولت چین هم باید در این زمینه نقش قابل توجهی داشته باشه. با این حال آنچه که دونالد ترامپ تاکید کرده این است که کره شمالی به توانایی تولید موشک‌های قاره‌پیما دست نخواهد یافت.
کره شمالی در سالهای گذشته چندین بار موشک‌های میانبرد را آزمایش کرده ولی در مورد موشک‌های قاره‌پیما توفیقی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز در مورد سیاست اتمی همواره صریح اللهجه بوده و تأکید کرده که تا هنگامی که دیگران به تعقلی در زمینه سلاح‌های اتمی دست نیافتند، ایالات متحده باید توانایی و قدرت هسته‌ای خود را افزایش دهد. رضا تقی‌زاده، کارشناس سیاسی و امور تسلیحات اتمی، تبدیل سخنان آقای ترامپ به یک سیاست عملی دولت آینده آمریکا در قبال کره شمالی را چنین تحلیل می‌کند.
ترامپ با وجود اینکه پیش از انتخاب شدن به منصب رئیس جمهور بعدی آمریکا در مورد کره شمالی صحبت زیاد کرده بود، ولی سیاست روشنی برای جانشینی سیاست کنونی ارائه نداده بود. این اولین اظهار نظری است که با نوعی قاطعیت همراهه. به نظر من وقتی پیش از این اظهار نظر توییت کردن در مورد موشکی که میتونه از کره شمالی پرواز کنه و آمریکا رو هدف قرار بده، تماس تلفنی با رئیس جمهور تایوان داشته، نشون میده که آقای ترامپ و همکاران او شاید میخوان با چین کارت تایوان رو بازی کنن و همزمان کارت کره شمالی رو، به این ترتیب که به عنوان تهدید نزدیکی با تایوان چین فشار زیادتری به روی کره شمالی وارد بکنه برای خلع سلاح کردن اتمی اونها، و همینطور با همین کارت میتونه ژاپن و کره جنوبی رو که از متحدین آمریکا هستند با خونسا کردن خطر اتمی و موشکی کره شمالی تا حدی از خودش راضی بکنه. کره جنوبی و ژاپنی ها تا حدی نگران سیاست های آینده آقای ترامپ در مورد منطقه آسیای جنوب شرقی هستند.
هافینگتون پست روز سه‌شنبه در مورد هشدار رئیس جمهوری منتخب آمریکا از احتمال هماهنگی او و دولت اوباما در قبال کره شمالی خبر داد، ولی اعضای تیم ترامپ در این زمینه مطلبی نگفتند. وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای بار دیگر بر تعهد واشنگتن در استفاده از تمام توانایی‌های بازدارنده آمریکا برای دفاع از متحدانش تاکید کردند.
این گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. در پایان این بخش یک خبر کوتاه این که در ادامه درخواست‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی برای پایان اعتصاب غذایی زندانیان سیاسی در ایران، روز چهارشنبه درخواست برای رسیدگی به وضعیت علی شریعتی برای ساعتی تبدیل به ترند اول جهانی در شبکه اجتماعی توییتر شد. آقای شریعتی از زندانیان اعتصاب غذا کننده در ایران است که از 66 روز پیش اعتصاب غذا کرده. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مطالعه کنید.